کتاب حکایت آن که دل سرد نشد، مارک فیشر، فصل اول، که در آن مرد جوان احساس بیگانگی از حرفش می کند. جان بلیک جوان 32 ساله با قدی نسبتاً کوتاه اما ظاهری فعال و پر جنب و جوش وقتی در آپارتمان به هم ریختش در بروکلین چشم از خواب گشود متوجه شد که ساعت 9:30 است. دیرش شده بود، یا ساعت زنگ نزده بود یا شب قبل یادش رفته بود تنظیمش کند. وقتی برای دوش گرفتن نبود، مشتی آب سرد به صورتش زد، شانه ای را با عجله لای موها دوان، یک ویتامین سی قرد داد و بعد در فکر اینکه در طول روز به انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت دومی را و آخر سر سومی را هم برای اینکه ممکن است برایش خوشیمن باشد. به سرعت لباسهایش را که شب قبل با حواس پرتی روی صندلی پرت کرده بود و هنوز کروات دور یقه پیراهن آویزان بود مثل بلوز از سرش پایین کشید و پوشید. فورد موستانگ قدیمی مدل 65ش که برایش حالتی مقدس داشت در استارت 4 بالاخره روشن شد. پیش خود فکر کرد مثل اینکه امروز از روزهایی خواهد بود که آدم پشیمان می شود که چرا اصلا از رخت خواب بلند شده. لوئیس منشی جان در مؤسسه تبلیغاتی گلدستون که در ساختمان قدیمی اما کاملا بازسازی شده در خیابان مدیسون قرار داشت و جان این چند سال اخیر را به عنوان نویسنده در آن کار می کرد با نگرانی به او روز بخیر گفت. کجایی شما؟ گلدستون خون خونش را میخورد. همه جا را دنبالتان گشته. جلسه 5 دقیقه دیگر شروع میشود و او احتمالاً میخواهد قبل از جلسه شما و گیت را ببیند. جان زیر لب گفت زنگ ساعت و رفت توی اتاقش. پرونده ها و کاغذ های تلمبار شده روی میز را این ور آن ور کرد. منشی پشت سرش وارد اتاق شده بود. جان پشتش را به او کرد و گفت این پرونده کوپر کجاست؟ لوئیس لبخند به لب با آرامش پرونده ای را که مثل همیشه با درایت و کاری از پیش آماده کرده بود به طرفش دراز کرد. بفرمایید. جان تشکر کرد و پرونده قطر و مقوایی را که آرم شرکت کوپر با عکسی از یک لنگه کفش که قرار بود تبلیغ شود و عکس یک مرد و زن گرفت و گفت لطفاً یک قهوه برایم بیاور و بعد سیگاری روشن کرد. شرکت کفش کوپر از مؤسسه گلدستون خواسته بود که تبلیغی برای کفش مردانه مدل جدیدشان بسازند که پاشنه پنهان 3 سانتی دارد و به همین اندازه بر قد مصرف کنندش اضافه می کند. عکس پیشنهادی جان زن بسیار بلندقامت و شیک پوشی را نشان می‌داد که در خیابان پنجم قدم می‌زند و به مردی که به علت پوشیدن این کفش‌ها بر قدش اضافه شده چشمک می‌زند. تنها کاری که مانده بود متن آگهی بود که باید جان آن را قبل از جلسه آماده می‌کرد. او اصلاً فکری هم درباره‌اش نکرده بود. سالها بود که جان یکی از نخبه‌ترین نویسندگان مؤسسه به حساب می‌آمد. پوک محکمی به سیگار از زد و سعی کرد روی الهامش که اغلب در این جور مواقع به کمکش می آمد تمرکز کند. اما ذهنش خالی خالی بود. انگار تمامی استعداد و الهامش را مدت ها بود که مصرف کرده بود. نگاهی به یادداشت‌هایی که کرده بود انداخت. چندین صفحه شامل متن، عنوان، تیترها، گفتگوها را زیر و رو کرد. هیچ اثری از جرقه نبود. قطرات ریز عرق بر پیشانیش نشست. باید چیزی پیدا می کرد. خیلی سریع. لوئیس با قهوه بدون شیری که بخار از آن بلند میشد وارد اتاق گردید و بلافاصله پشت سر او بیل گلدستون و جیمز گیت آمدند تو. گلدستون با آن قد بسیار کوتاه، سری کاملا تاس و حرکاتی که تحرک فوق‌العاده‌اش را نشان میداد چشم در چشم جان دوخت. انگشتش را با عصبانیت چند بار به روی ساعت مچیش کوبید و گفت کجا بودی جان؟ این یک قرارداد 300,000 دلاری است. مؤسسه نمیتواند به این سادگی آن را از دست بدهد. بعد با تهدیدی ظریف گفت تو هم نمیتوانی به این سادگی آن را از دست بدهی. خب نشان بده ببینم چی نوشته ای. قبل از اینکه جان جوابی بدهد، رئیس روی پرونده خم شد و به عکس مرد و زن خیره گشته بود. با حیرت و عصبانیت گفت پس متن کو؟ نمیفهمم. جلسه 2 دقیقه دیگر شروع می شود. جان یادداشت‌هایش را بلند کرد و گفت هنوز دقیقاً نمیدانم. گلدستون با درماندگی نگاهی به یادداشت‌هایی که با خط تمیز و خانه‌ی جان سیاه شده بود انداخت و با عصبانیت فریاد زد انتظار داری با اینها چه کنم؟ جیمز گیت، مردی خوش قیافه با موهای طلایی بسیار روشن و چشمانی به رنگ آبی آسمانی و یک سر و گردن بلندتر از جان نزدیکتر آمد و نگاهی به عکس انداخت و بلافاصله متوجه نبودن متن شد. از آنجایی که وظیفه ارائه و توضیح درباره آگهی را او به عهده داشت، با دیدن پرونده رنگ از رویش پرید. نمیدانم این روزها چه به سرت آمده است جان، تو عوض شده ای. جان پیش خود فکر کرد در این روزها، نه بهتر است بگویی در این ماهها، شاید هم بیشتر از آن. مدتی بود احساس دلشوره داشت. فکر میکرد اگر بیشتر وقت تلف کند دیگر دیر خواهد شد. می ترسید او هم مثل خیلی از همکارانش که در گیرودار روزمرگی قدرت خلاقیت خود را از دست داده و به مرده تبدیل شدند از بین برود. آرزو داشت مؤسسه تبلیغاتی خودش را تأسیس کند یا یک فیلم نامه بنویسد، اما شجاعت رفتن دنبال این کارها را نداشت. احساس می کرد به دام افتاده است. گلدستون با فریاد گفت یالا جان چیزی بده و ما را از این مخمصه نجات بده. گیت گفت چه کار باید بکنیم؟ رئیس با همان لحن تند رو کرد به گیت. تو چی؟ اصلا فکری نداری؟ گیت اصلا اهل فکر تازه نبود. از تصور اینکه سخنرانی را باید با پرونده ناقص انجام دهد وحشت زده بود. نمیدانم. مثلا میشود گفت جان به آن دو گوش نمی کرد. نیروی خفته نویسندگیش بیدار شده بود. آخر سر آنجا را که به دنبالش بود یافت. با خط زیبایش روی عکس این جمله را نوشت. تنها این مرد می داند که کوتاه‌تر از زن است، اما زمانی که زن به آن پی ببرد دیگر خیلی دیر شده است، چون هر دو پا برهنند. گلدستون متن را خواند و شلیک خنده سر داد و گفت عالی است، عالی. گیت هم آن را خواند و خندید. او همیشه به استعداد جان رشک می برد، اما خود را هم با این فکر تسکین می داد که حقوقش دو برابر حقوق جان است و اکثر موفقیت‌های شرکت را به پای او می نویسند. گیت با لحن بدبینانه ای گفت امیدوارم مشتری ها هم مثل شما از این جمله خوششان بیاید. جان چیزی نگفت. از اینکه سرانجام متنی را نوشته بود که رئیس آن را بسیار پسندیده است، درست مثل قاضی که پس از تلاش فراوان تخم طلا کرده باشد، احساس راحتی و آرامش می کرد. از طرفی از اینکه با دو سه سطر معمولی و دور از خلاقیت و هوش می تواند به سادگی رئیس را راضی و عصبانی کند، احساس حقارت می کرد. گلدستون پوشه را برداشت و گفت خب برویم، مشتری ها منتظرند. جان پشت سر رئیس و گیت وارد اتاق کنفرانس شد. نمایندگان کوپر با لباس های رسمی قهوه می نوشیدند و گپ می زدند. پس از اینکه دست دادن ها و معرفی ها تمام شد، گیت که کار آماده جان را روی سپایه بزرگی گذاشته بود، پوشش آن را برداشت و تبلیغاتی را که شرکت طراحی کرده بود در معرض دید گذاشت. او استاد فروش کارهای پیش پا افتاده و معمولی بود. با آب و تاب آنها را درخشان و بی‌نظیر جلوه می‌داد و این کار را به آسانی با آثار جان هم می‌کرد. جان با ناراحتی قهوه‌اش را سر کشید. این احساس در جلساتی مثل این روز به روز در او شدت می‌یافت. زمانی که گیت گزارش خود را تمام کرد، گلدستون گفت بسیار خوب، نظرتان چیست؟ سه نماینده سرهایشان را به هم نزدیک کردند و لحظه‌ای با صدای آرام چیزی را نجوا کردند و با این کار صحنه‌ای پر انتظار آفریدند. سپس جورج کوپر سر بلند کرد و گفت خوب است، قبول می‌کنیم. گلدستون گفت بسیار خوب، به جمع خانواده گلدستون خوش آمدید، و بعد دو نسخه از قرارداد را به طرف آنها دراز کرد و آنها بلافاصله آن را امضا کردند. گلدستون نسخه متعلق به مؤسسه را برداشت. سه مرد بلند شدند و مؤدبانه دست دادند و اتاق کنفرانس را ترک کردند. پس از رفتن آنها، گلدستون با برقی از شادی در چهره به طرف گیت برگشت و هر دو کف دست‌ها را به دست یکدیگر کوبیدند. این هم یکی دیگر معاون عزیز من. گیت با تعجب در حالی که نشان می‌داد از حرف او سر در نیاورده است گفت معاون؟ بله، از امروز تو معاون جدید رئیس هستی. برای من افتخار از قربان، متشکرم. هر کسی به جای جان بود احساس ناراحتی میکرد، اما مدت ها بود که نسبت به این چیزها بی‌اعتنا شده بود. قبل از اینکه اتاق را ترک کنند، گلدستون رو به جان کرد و گفت راستی جان، به تو هم تبریک میگویم. دیدی وقتی به تو میگفتم که میتوانی تغییراتی در خودت به وجود بیاوری حق با من بود؟ کارت عالی بود، واقعا عالی. جان از روی کینه گفت متشکرم. گلدستون داشت به گیت که در راه رو ایستاده بود و خبر خوش را مزه مزه میکرد ملحق میشد که دوباره به طرف جان برگشت و گفت راستی، جلسه دوشنبه صبح روزها یادت نره، معامله بزرگی است، عددی 7 رقمی. خدا میداند روزها این پولها را از کجا میآورند، اما احساسم به من میگوید که آنها تا حد زیادی از ماهیت کمونیستی خود دور شدند. و بعد با صدای بلند به لطیفه‌ای که گفته بود خندید. یک چیز کاملا استثنایی میخواهم. باشه، امیدوارم برای آخر هفته برنامه‌ای نداشته باشی. جان گفت ندارم. همیشه اینطوری بود. از اونجایی که جان متأهل نبود، رئیس به طور طبیعی فکر میکرد که او آخر هفته و یا بعد از پایان ساعت کاری به اندازه کافی وقت دارد که تمامی نیرو و کارش را وقف کارهای تبلیغاتی بکند. انگار غیر از این کار به چیز دیگری علاقه نداشت. دلش می‌خواست یک بار قید همه چیز را بزند و کار را رها کند، اما نمی‌توانست. کار دیگری سراغ نداشت و پس‌اندازی هم نداشت که روی آن حساب کند. تا خرخره مغروز بود و تمامی کارت‌های اعتباری از چند ماه بود که پر شده بود. اولین کاری که پس از ترک شرکت کرد این بود که نتایج قرعه‌کشی بلیط‌های بخت آزمایی را نگاه کند. با عجله‌ای که داشت آن روز صبح یادش رفته بود این کار را بکند. چیزی برنده نشده بود. بلیط‌ها را دور انداخت و دو بلیط دیگر خرید. با دقت تمام شماره‌ها را پر کرد. انگار با این کار می‌توانست بخت خود را در برنده شدن بیشتر کند. بعد با پرونده قطور روسی به خانه رفت که همه تعطیل آخر هفته را روی آن کار کند. چند ماه بود که از به اصطلاح سندروم آخر هفته رنج می برد. در طول هفته چنان درگیر کار بود که وقتی برای فکر کردن درباره زندگیش و اینکه با 32 سال سن زن و بچه‌ای ندارد نداشت. به غیر از افرادی که در مؤسسه بودند با کسی ارتباط اجتماعی نداشت. اما آخر هفته که می رسید و از اینکه خود را تنها می دید ناراحت می شد. احساس اینکه دارد زندگی غیر معمولی می کند او را عذاب می داد. او به یک تغییر نیاز داشت، تغییری جدی. سه شب بود که نیمه شب با چشمانی کیس از عشق بیدار شده بود و هر بار دلیل ناراحتیش را فهمیده بود. خواب زاغچه کبود زیبایی را که در بچگی به آن علاقه مند بود دیده بود که بالهایش را کنده اند. بلا فاصله پس از بیداری فهمیده بود که پرنده بدون بال خودش است. تنهایی غیر قابل بیان و تحمل ناپذیر شده بود. علارغم چندین شکست عاطفی هنوز به عشق اعتقاد داشت. شاید توقع بیش از حد داشت و فرصتها زمانهای مناسب را از دست میداد. هیچ وقت به زنانی که جلب او میشدند و اتفاقا تعدادشان کم هم نبود فرصت کافی نمیداد. عجیب این بود که نسبت به زنانی که به او توجه نشان می‌دادند بی تفاوت بود و بیشتر جلب زنهایی می‌شد که چندان اعتنایی به او ندارند. گویی خدایان ناظر بر قلب انسان‌ها از بازی دادن او لذت می‌برند. اما یک چیز قطعی بود. او ترجیح می‌داد به جای آشنایی‌های موقتی و گذرا که وقتی منجر به جدایی می‌شد تأثیر بدی در او می‌گذاشت منتظر مورد مناسب بماند. در واقع کم کم امید خود را به یافتن کسی که بتواند تا آخر عمر شریک زندگی باشد از دست میداد. احساس میکرد بیش از اندازه برای امید و جستجو وقت صرف کرده است. به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمیتواند این زندگی تنها را که سالهاست با اوس ادامه دهد. اولین قدم این بود که باید مشکلات مالیش را حل میکرد. اما چگونه؟ چه کسی میتوانست کمکش کند؟ پدرش که قطعا نمیتوانست. او با آن رستوران کوچکش به زحمت خرج خودش را در میآورد. پس چه کسی؟ ناگهان یاد عموی ثروتمندش افتاد که سالی یک بار در کریسمس یا در موقعیت‌های خیلی نادر او را می‌دید. تصمیم گرفت به دیدنش برود. می‌توانست از او راهنمایی بخواهد یا حتی پول درخواست کند که بتواند کارش را رها کند و مؤسسه خودش را که سال‌ها آرزویش را داشت تأسیس کند. گوشی تلفن را برداشت و بلافاصله به او زنگ زد و قرار نهار روز بعد را گذاشت و بعد مشغول کار روی پرونده روسی شد. روز بعد عمویش با خوشرویی او را پذیرفت، اما پولی به او نداد. برای کاسن از تلخی رد کردنش به شوخی گفت: من فقط به ثروتمندها پول قرض می‌دهم. در عوض به او پیشنهاد کرد که با دوست پیرو میلیونرش که رفتار عجیب و غریبی دارد ملاقاتی صورت دهد. او در لانگ آیلند زندگی می‌کرد و زمانی که عمو خود شروع به کار کرد، کمک زیادی به او کرده بود. او حتی یک معرفی نامه هم به جان داد.